أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ترجیه مرجع پنجم از مرجعات باب تزاهم، ترجیه ما یکون و فریضتن علا ما یکون و سنتن هست، با این توضیح که اگر تزاهم بین دو تکلیفی باشد که یکی از اونها مصداق فریضه هست به معنای واجب مذکور در کتاب، وجوبش در کتاب ذکر شده باشه، ولی تکلیف آخر مصداق سنت باشه به این معنا که واجب هست ولی وجوب او در کتاب ذکر نشده، بلکه از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم و علم معصومین با بیانات این لوات مقدسه بیان شده، در تزاهم بین فریضه و سنت تقدیم با فریضه هست. عنوان این ترجیح اینه، همونطور که دیروزم اشاره شد، اثبات این ترجیح به این مرجع مثل بعضی از ترجیحات سابق، مثلا در همون ترجیح مالیس له البدل طولی، بل بدل طولی که جور دو تا طریق داشت، این ترجیح هم اثباتش دو طریق داره. طریق اول اینه که خود این عنوان فریضه بودن در مقابل سنت بودن، خود این به عنوان مستقلش موجب تقدیم تکلیف میشه. طریق اول که اثبات این ترجیح به عنوان مستقل خودش، طریق دوم اثبات همین نتیجه که تقدیم فریضه بر سنت هست، اثبات این نتیجه با ارجاع این ترجیح به بعضی از مرجعات قبلی که منطبق بر او می شود. اما طریق اول که اثبات این ترجیح به عنوانهی فی عرض سایر المرجعات با همین عنوان موجب تقدیم بشه، این طریق از راه استناد با استناد به روایات خاصه است که وارد شده و مضمون این روایات، مدلول این روایات اینه که در تزاهم فریضه با سنت، ماکان فریضتن یقدم علا ماکان سنتن. اون چی که به عنوان روایت مصداق این روایات این دلیل بر ترجیح به عنوان قرار میگیره، سه تا روایته که این سه روایت در باب 18 از ابواب تیمم اونجا وارد شده. روایت اول روایت عبدالرحمن بن ابی نجران هست، سیه عبدالرحمن بن ابی نجران، حالا اون در همون باب 18 از ابواب تیمم، حدیث اول اون باب، سند روایت اونجوری که در وسایل ما اومده اینه که محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن عبدالرحمن بن ابی نجران انه سأل ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن ثلاثه نفر کانو فی سفر، سه نفر در سفر بودن، یکیش جنوب بود، احدهم جنوب که احتیاج به غسل جنابت داره، و ثانی میت که احتیاج به تغسیل به اغسال ثلاثه داره، و ثالث علی غیر وضو، شخص دیگه هم که محدث به حدث اصغر است و احتیاج به وضو داره، و حضرت سلال و معهم من الما قدر ما یکفی احدهم، من یعفظ الماء و کیفه یسنون، اون آبی که دارن برای خرس منظور کافی نیست، برای خرس منظور کافی نیست. اینجا چگونه باید مثلا عمل بشه؟ این آب در بین به کدوم جگر اینها داده بشه که وظیفه طهارتش را انجام بدهد؟ در جواب چنین سوالی امام علیه السلام فرموده که یختصل الجنوب، در اینجا در فرضی که جمع ممکن نباشه و تضاهم باشه، یختصل الجنوب و یدفن المیت به تیمم، غسل را آب را به جنوب میدن که جنوب غسل بکنه. نسبت به غسل دادن میت، تغسیل المیت، میت را باید تیمم بدهن. اون شخصی هم که علاقه وضو هست، محدث به حدث اصغر هست، او هم تیمم میکنه، بدل از وضو تیمم میکنه. و یه تیمم الذی هو علاقه وضو و تعلیل شده است در این روایت. عبارت تعلیل اینه: لأن الغسل من الجنابت فریضه و غسل لأن الغسل من الجنابت فریضه و غسل المیت سنه و تیمم للآخره جائز. غسل میت فریضه نیست، سنته. اما نسبت به اون شخص آخر که علا غیر وضوع هست، محدث به حدث اصغر هست، برای او هم وظیفه او هم تیممه، چون تیمم برای او مشروعیت داره در مواردی که تمکن نداره از طهارت مائیه. سند روایت ابتداش که از مرحوم صدوق نقل میکنه، با استناد به فقیه نقل میکنه، این بود که مرحوم صدوق به اسنادش از عبدالرحمن ابن ابی نجران، در مشیخه هم مرحوم صدوق سندش رو به عبدالرحمن ابن ابی نجران بیان کرده، مشکلی در سند نیست، چون از پدرش نقل میکنه، از محمد ابن حسن و ابن ولید نقل میکنه. و مورد ماکان فی عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، فقط رویته عن محمد ابن الحسن رضی الله عنه، یعنی از ابن ولید، از محمد ابن حسن صفار، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از عبدالرحمن ابن ابی نجران. این سند به حسب نقل از فقیه. بعد صاحب وسائل در ادامه نقل این روایت، روایت را از تهذیب هم نقل میکنه با این سند: محمد ابن الحسن به اسنادی عن صفار، شیخ طوسی به سندش از صفار، از محمد ابن عیسی، از عبدالرحمن ابن ابی نجران، ان رجلن حدثه قال سألت ابوالحسن رضا علیه السلام به ذکر نحوه. نحوه سند مرحوم شیخ عبدالرحمن ابن ابی نجران از رجل نقل میکنه. این روایت اول. این روایت دوم روایت حسن تفلیسی هست که این روایت را در همون حدیث شماره 3 باب 18 من ابواب تیمم صاحب وسائل نقل میکنه، فرمود به اسنادهی، یعنی به اسناد شیخ طوسی، از احمد بن محمد بن عیسی، چون حدیث قبلی را از سند شیخ، اسناد شیخ از احمد بن محمد بن عیسی آورده، اینجا به اسنادهی که در شماره 3 میگه، یعنی به اسناد شیخ از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن علی، حالا ابن المغیره هست یا بله ابن فضال هست یا حسن ابن علی وشا هست، هر کدوم از اینا باشه در این سند مشکلی نداره، ان احمد ابن محمد، که ظاهرا احمد ابن محمد ابن نصر ابی نصر بزنتی هست، از حسن تفلیسی، از ان الحسن تفلیسی قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن میت و جنب اجتمعا و معهما ما یکفی احدهما. در این روایت دوم میت و جنب فرض شده، دو تا مورد فرض شده، سه تا فرض نشده، ولی تضاهم به این معنا که امکان غسل برای هر دو نیست، خب اینجا در روایت اومده به معهما ما یکفی احدهما ایهما یختصل، در جواب این سوال به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشه اذا اجتمع سنتون و فریضه بوده بالفرض، اگه یه جایی به صورت قاعده کلی سنت با فریضه یه جا جمع شد ممکن نبود، باید از فریضه شروع بشه، تقدیم با فریضه. این روایت دوم. روایت سوم هم روایت حسین بن نظر ارمنی، این روایت را با در وسائل در این شماره چهار داره و انه، یعنی چون احادیث قبلی را از شیخ به سندش از احمد بن محمد بن عیسی آورده، اینجا هم یعنی شیخ به سندش از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن نظر ارمنی قال سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن القوم یکونون فی سفر فیموت منهم میت و معهم جنوب و معهم ما اون قلیل قدر ما یکفی احداما. در این روایت هم بین همین دو تا مورد تنافی بین این دو مورد، تضاهم بین این دو مورد فرض شد، یه میت یه جنوب، معهم ما اون قلیل قدر ما یکفی احداما ایهما یبدا بهی قال یختصل الجنوب و یسرک المیت لأن هازا فریضه و هازا سنه. چون غسل جنابت فریضه هست و غسل میت سنته، با وجود فریضه لزوم انجام فریضه دیگه نوبت به سنت نمیشه، یعنی یقدم فریضه بر سنت. حال این بحث به سند شیخ مرحوم شیخ در ادامه صاحب سؤال داره و رواه صدوق فی العلل به فی عیون الاخبار عن حسین بن احمد بن ادریس عن ابیه عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن نظر مثلهو، نفر آخر راوی آخر هم همون حسین بن نظر المنیه. حالا در این روایات عنوان فریضه و عنوان سنت اومده و مفاد این روایات اینه که در تنافی و عدم امکان جمع بین فریضه و سنت، فریضه مقدم هست. مراد از فریضه چیه؟ در این روایات قول صاحب وسائل در ذیل حدیث اول اونجا فرموده المراد به سنه هنا ما علم وجوبه من السنه لا من القرآن. مقصود از سنه مستحب نیست، چون سنت اطلاقاتی داره، اینجا مقصود از سنت معنای عمل استحبابی نیست، بلکه مقصود از سنت عملی است که وجوب دارد ولی وجوبش من الکتاب معلوم نشده بلکه از سنت معلوم شده. قال شیخ و غیره، یعنی مرحوم شیخ طوسی و غیر مرحوم شیخ طوسی، همه این فریضه و سنت در این روایات را به همین معنا گرفتن که فریضه ما ذکر فی الکتاب، سنت ما ذکر وجوبه فی غیر کتاب، ما علم وجوبه من غیر کتاب. البته خود صاحب وسائل یه احتمال دیگه هم میده که حالا اون احتمال خلاف ظاهره، چون تعبیر ایشون اینه که به یحتمل الحمد علی طریقت المتبعه و این کانت واجبتن، ممکنه کسی بگه مقصود از سنت یعنی اونی که به عنوان طریقه اشاره به مولدی است که عمل معصومین علیهم السلام بر او مستقر شده. حالا سنت به این معنی باشه، اما فریضه به من نسبت به فریضه بیان نفرموده. اون وقت طبعا فریضه در مقابل چنین سنتی نمیتونه معنای غیر از همون مذکور در کتاب داشته باشه، ولی خود سنت به این معنی باشه خود این محل اشکاله. علایالن تقریب استدلال به این ستا روایت اینه که در این ستا روایت در تضاهم بین فریضه و سنت که مقصود از فریضه ما ذکر فی الکتاب هست و مقصود از سنت غیر از اون، نمیشه تقدیم با فریضه هست. شاهد بر این که مقصود از فریضه مذکور در کتاب هست در مقابل سنت که غیر مذکوره، خود در خود همین روایات هم تعبیر شده بود، چون در مورد غسل جنابت، بله در مورد غسل جنابت تعبیر فرموده بود که این فریضه است اما غسل میت سنته، نسبت به وضوع هم فریضه بودن وضوع را نفع نکرده، ولی از جهت دیگه فرموده که چون اینجا تیمم هست و جا داره اینها به خاطر تیمم اینه. حالا این بچه تقدیم بر وضوع چه چیزی هست اونو بعدا توضیح داده میشه، ولی از خود همین تعبیرات در این روایت و تطبیق بر این مورد هم بر مورد روایات فهمیده میشه که مقصود از فریضه در اینجا در مقابل سنت یعنی واجب مذکور در کتاب در مقابل واجب غیر مذکور در کتاب. اینطور نیست که مورد مورد تنافی واجب و مستحب باشه که ربطی به باب تزاحم نداشته باشه، چون عمل واجب با عمل مستحب که اصلا تزاحم نداره. این سنت در اینجا به معنای مستحب نیست تا بی ارتباط به بحث تزاحم باشه و واضح باشد تقدیم واجب بر مستحب. این تقریب استدلال، آیا استدلال به این روایات برای این مدعا که کلن در باب تزاحم هر جا فریضه با سنت تزاحم پیدا کرد، تکلیف که علم من الکتاب با تکلیف که علم وجوبه من از سنت تزاحم پیدا کرد مقدم، بله فریضه مقدمه، آیا استدلال به این سه روایت برای این مدعا تمام هست به عنوان مرجع مستقل یا نه؟ برای اینکه استدلال تمام باشد طبعا تمام باید این روایات ولو بعضی از این روایات ولو یکی از این روایات من حیث و سند تمام باشه تا بشود به او استدلال بکنی و از جهت مضمون هم و از جهت مدلول هم اونجه که در این روایت اومده قابل استدلال باشه، و الا اگه مدلول امری باشه که مدلول این روایات چیزی باشه معنایی باشه که غیر قابل التزام هست طبعا استدلال به این روایات برای مدعا تمام نیست. در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی سه تا روایت دیگه، با سه تا روایت مثلا در همه موارد با سه تا روایت علم و اطمینان به صدور از روایت از این معنا از معصوم پیدا میشه، معمولا این مقدار رو کافی نمیتونن دیگه. حالا ممکنه بعضی ها اینو بتونن، ولی نظر شاذ نظر معروف این نیست که با سه تا روایت مثلا بشه حکمی از احکام فقهی رو اثبات کرد. حالا بس استدلال به این سه روایت برای این مدعا که مرجع بودن کون و تکلیف فریضه به عنوان مرجع مستقل متوقف بر این که من حیث و سند ولو یکی از اینها معتبر باشه من حیث و سند و از نظر مدلولی هم منافاتی با از جهت مدلول هم قابل التزام باشد و مستفاده از این روایت هم و مدلول این روایت هم کبرای کلی تقدیم فریضه علی سنه باشه. آیا چنین مطلبی از این روایات استفاده می شود یا نمی شود؟ در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی در همون بحث طهارت که قبلا اشاره شده بود در همون مسئله بله در دو جا این بحث مطرح شده، قبلا هم عنوان شده بود که یکی در دوران عام بین غسل جنابت و تغسیل میت و وضو مسئله 27 از احکام تیمم بعضی از مطالب مربوط به بحث یعنی مثلا اونی که به روایت برمیگرده بعضی از مطالب هم در همون مسئله 6 از فصل کیفیت غسل میت در این بحث که اگر غسل ممکن نبود آیا تیمم دادن میت مشروعیت داره یا مشروعیت نداره دلیل داره یا نه، این روایت به مناسبت اونجا هم اومده دیگه، چون این از روایاتی است که فرموده در مورد در فرض عدم تمکن از غسل میت یا تیمم میت دیگه، به مناسبت اونجا بحث شده. در مجموع اونجایی که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده در اینجا اینه که این روایات هم من حیث و سند محل اشکال هست و هم اینکه مضمونه که در این روایات اومده قابل التزام نیست به خاطر وجوهی از اشکال. اما نسبت به سند روایات، آیا سند این روایات تمام هست یا تمام نیست، از اون روایت اخیری که حساب بکنیم که روایت حسین ابن نظر ارمنی هست، نسبت به این روایت ضعف سند در این روایت که معلومه، لا اشکال در این، به خاطر اینکه اون راوی اخیر که حسین ابن نظر ارمنی باشه شخص مجهولی، در مورد او توصیفی وارد نشده. نسبت به روایت دوم که روایت حسن تفلیسی باشه، در کلام مرحوم های خویی هم این هم کنه اشکال این روایت رو هم مسلم گرفتن، چون این در این نسبت به همین شخص که حسن تفلیسی باشه توصیفی وارد نشده. روی این حساب این دوتا را از جهت سندی خیلی اشکال وارد بحثش نشدن، چون معلوم در نظر ایشون معلوم هست که اینا من حساب سند ضعیف هستن. ولی خب نسبت به روایت سوم هم یعنی راه برای توثیق نداریم، برای اعتبار روایت نداریم، برای روایت دوم را به بعضی از وجوه می شود اعتبارش را درست بکنیم، چون اینجا همونطور که در خوندن سند روایت دوم توضیح داده شد، در اینجا حسن ابن علی از احمد ابن محمد که نقل میکنه، احمد ابن محمد در این طبقه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هست و حسن تفلیسی میشه مرویان عنه بزنتی. بنابر قاعده توثیق مشایخ ثلاثه که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی باشه، این جزء مرویان عنه این سه نفر هست. طبعا از این را می شود اعتبار این روایت دوم را درست کرد و از جهت سندی مشکلی نداشته باشه. اما روایت سوم، روایت اول از سوم شروع کردونه، سوم که معلوم بود، دومش هم که به نظر خویی ضعیف بود ولی خب با مبنای توثیق مشایخ ثلاثه قابل اعتباره. اما روایت اول، در اشکال سندی در این روایت در کلام مرموی خوبی به این صورت عنوان شده که فرمودن ولو این روایت در کلمات اصحاب به عنوان روایت صحیحه تلقی شده، هر فرمودن که ما به کلام هر یک از اصحاب که مراجعه بکنیم در همه کلمات میبینیم که از این روایت تعبیر به صحیحه کردن، ولی جای مناقشه داره سند این روایت، اینطور نیست که این روایت صحیحه باشد. چرا؟ به خاطر اینکه این در برای این روایت دو تا سند ذکر شده. یک سند، سند مرحوم صدوق که به اسنادی از عبدالرحمن ابن ابی نجرا، خب این به لحاظ این سند که نگاه بکنیم مشکلی نداره، روایت صحیحه است، چون سند مرحوم شیخ به عبدالرحمن ابن ابی نجرا سند تامی است. هم تفصیلش را هم خوندیم از مشیخ فقیه که ابن ولید بود و صفار بود و احمد ابن محمد ابن عیسی و خود عبدالرحمن ابی نجار، اون مشکلی نداره. ولی همین روایت را مرحوم صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، در سند شیخ طوسی این روایت از صفار نقل شده، و بله عبارت سند این بود که از صفار نقل میکنه از محمد ابن عیسی از عبدالرحمن ابن ابی نجران. خب این ما این سند شیخ طوسی را که مقایسه بکنیم با سند مرحوم صدوق، اینجا البته بعضی از اشکالات و خطاهای در این نوشتن سند معلوم میشه، چون در سند شیخ طوس در سند صدوق به عبدالرحمن ابن ابی نجران احمد ابن صفار از احمد ابن محمد ابن عیسی از عبدالرحمن ابن ابی نجران نقل کرده، واسطه مرحوم صدوق تا عبدالرحمن نبی نجران صفان از یعنی ابن ولید از صفار محمد ابن حسن صفار از محمد ابن از احمد ابن محمد ابن عیسی هست، نه از محمد ابن عیسی، از احمد ابن محمد ابن عیسی. اینجا به سند شیخ در تعلیم نگاه کنیم نوشته که محمد ابن عیسی از عبدالرحمن. با توجه به این که راوی همون صفار هست، معلومه که اینجا یه اشتباهی در نقل پیدا شده، این محمد ابن عیسی نیست و احمد ابن محمد ابن عیسی هست. حالا این قسمت هم بلو اصلاح می شود، ولی به حسب نظر به حسب سند مرحوم شیخ، محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن عیسی از عبدالرحمن نبی نجران، ان رجل حدثه قال سألت ابو الحسن رضا، ان رجل به حسب سند مرحوم شیخ این روایت مرسله حساب میشه. خب وقتی که ما متن این دو روایت را در نظر بگیریم، رواتی که این روایت را نقل کردن در نظر بگیریم، با توجه به اینکه از نظر الفاظ متن این دوتا روایت یکی هست، فقط در یکی داره که یدفن المیت بتیممن، در یکی این کلمه بتیمم نداره، بلا بقیه عبارات یکی هست. خب وقتی که بقیه عبارات یکی باشه، راوی هم یکی هست، ما در این موارد احتمال تعدد روایت را نمیدهیم، بلکه مطمئن به این جهت هستیم که در اینجا یک روایت هست که این روایت در این دو روایت به دو صورت برای ما نقل شد، یکی به نحو مرسل، یکی به نحو مسند. و اینجا در حقیقت در واقع هم یا به نحو مرسل هست یا به نحو مسند هست که معتبر باشه. میشه مثل بعضی از موارد دیگر در روایت حریز بگه، مثلا که اگه در یک جایی در یک سندی داشته باشه که حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، در یک روایتی داشته باشه که حریز عن رجل یا عن من حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام، در مجموع ما با این روایات نمیتونیم برخورد روایت معتبر بکنیم، چون روایت واحده است که احتمال ارسال در او داده میشه، احراز اسناد در این روایات نشده. روی حساب این حجیتی از این جهت نداره. این اصل ادعا اینه، و برای این ادعا، برای تقویت این ادعا، شواهدی هم ذکر شده. خب یکی از شواهد اینه که خب در اینجا فرموده که در اینجا به حسب نقل مرحوم شعر این روایت ان رجلن از احمد ابن محمد ان رجلن از ابوالحسن رضا علیه السلام نقل شده، ولی به حسب نقل مرحوم صدوق این روایت را از ابوالحسن مطلق نقل کردم. خب اینجا یکی از جهاتی که موجب تقویت این وحدت روایت میشه اینه که مرحوم شیخ و مرحوم صدوق تصریح کردن به این که اون چرا که از اصحاب از ارباب کتب نقل کردن، از ارباب کتب و مصنفات نقل میکنن، از خود کتابها نقل میکنن، نه اینکه بالمشافهه، جزء اخبار مشافهی نیست، از کتاباش هست. خب وقتی که از کتاب نقل میکنن، اینجا در حقیقت در حقیقت راوی این روایات در سند راوی مشترک در هر دو سند صفاره. این که از صفار نقل میشه، یعنی صفار در کتابش این روایت را نقل کرده. خب اگر این روایت با توجه به اینکه مضمونش واحده هست، احتمالی این که صفار یک بار این روایت را مسندتاً نقل کرده باشه، یک بار مرسلتاً نقل کرده باشه، چنین چیز این احتمالی بعیده، بلکه ظاهر اینه که روایت واحده است. اگر در یکی از اینها نقل شفاهی مثلا بود یا هر دوتا نقل شفاهی بود، ممکن بود بگیم در دو مجلس دو تا روایت مثلا مختلف را نقل کرده، یکیش مسند یکیش مرسل. ولی وقتی در کتاب می نویسه دیگه در مورد واحد معنی نداره که بگیم که دو تا روایت در به دو نفر نقل کرده باشه. این یک شاهد. شاهد دیگه اینه که فرمودن در استفسار و در تهذیب و همینطور در وافی اون چی که در این روایت هست، اون چی که در سند شیخ هست، ابوالحسن علیه السلام کلمه ابوالحسن به صورت مطلق اومده، نداره ابوالحسن رضا علیه السلام، توصیف به رضا علیه السلام در این روایت نیست. بله در کلام در نقل صاف و سائل کلمه ابوالحسن رضا علیه السلام، حالا شاید به خاطر اینکه در نسخه وسائل مثلا اینطور بوده، ببخشید صاف و سائل به اون نسخه دسترسی پیدا کرده بود از تهذیب که درش این بود، ولی اون چرا که ما در تهذیب مطبوع و در استفسار مطبوع میدونیم میبینیم کلمه ابوالحسن مطلقه. خب وقتی ابوالحسن مطلق باشه، ابوالحسن مطلق یعنی بله ابوالحسن مطلق ظاهر در اینه که امام کاظم علیه السلام، کما این که در محل در موارد متعددی به این اعلام به این تصریح کردن. خب وقتی که ابوالحسن در اینجا ابوالحسن در هر دو روایت امام کاظم علیه السلام باشه، راوی از امام کاظم اگر عبدالرحمن ابی نیران باشه، معنا نداره که یه جا از او مسندتن نقل کرده باشه یه جا مرسلتن نقل کرده باشه. این جنجیری این آن معنای نداره. این را بله به عنوان یک معید ذکر کردن، بعد به این اضافه کردن یه چیزی دیگه ای که مسئله را خیلی تعدد روایت را خیلی بعید میکنه که یک بار مسند یک بار مرسل نقل بشه، تعدد نقل را بعید میکنه، اینه که اگر ابوالحسن در اینجا ابوالحسن رضا علیه السلام باشه، این دیگه خیلی بعیده، اصلا امکان نداره که شخصی مستقیما از امام قبلی خودش مباشرتا سوال کرده باشه، ولی از امام بعدی بخواهد با واسطه سوال کرده باشه. این چون اگه اینجوری باشه، این خبر قبلی رو خودش مباشرتا قبلا از مستقیما از امام شنیده، دیگه معنا نداره که دوباره به صورت مرسل از امام دیگه نقل بکنه. عکسش اگه باشه که جا داره، مثلا اگر از امام قبلی به نحو مرسل مثلا شنیده باشه، احتمال این هست که به این اکتفا نکرده باشه، خودش رفته خدمت امام بعدی، امام قبلی رو مثلا درک نکرده بود، به نحو مرسل از امام قبلی شنیده، هم من حدثه او از امام قبلی شنیده، ولی از امام بعدی میره خودش مباشرتا سوال میکنه. این احتمال این مطلب داده میشه، ولی دیگه عکسش دیگه ممکن نیست. کسی که خودش مستقیما از امام مباشرتا خدمت امام رسیده، از امام پرسیده، دوباره بیاد از امام متأخر از امام از روایت رو به نحو ارسال از امام متأخر نقل بکنه، این اصلا احتمال این معنا داده نمیشه. دونسا فرموده اگر بله ام به عکس بود، یعنی ارسال از امام سابق بود و اسناد از امام متأخر بود، خب این تعدد یه ممکن بود کسی بگه تعدد بودی نداره، ولی اگر مسئله به نحوی باشه که اسناد از امام متقدم هست، این دیگه معنا نداره که به نحو ارسال نقل کنیم. روی این حساب فرموده که این از مواردی است که ما اطمینان داریم به این که ما صدر از امام علیه السلام روایت واحده هست که به دو کیفیت برای ما نقل شده، از امام واحد هم نقل شده، هر دو کیفیتش از یک امام نقل شده، یکی بله یکیش به نحو ارسال یکیش به نحو اسناد، چون اشتباه در این جهت هست، تغییر در این جهت هست، عملا ما نمیتوانیم به این روایت استدلال بکنیم. این مناقشه ایست که من حیث و سند در روایت اول ایشون فرموده. بله بله، اینو در چیز ها، بله خودشون اینم این مطالب هم هست، اینم جهات دیگه هم هست، ولی اون قسمت که یکی از نکاتی هم که فرموده بودن همونی که عرض کردیم اون یکی از نکات بود. نکات دیگه هم البته برای تقویت همین وحدت روایت به عدم تعدد هم بله همونجور که فرمایید در کلام مرحوم آقای خویی اومده دیگه، که مثلا از جمله خود این که بله عبدالرحمن ابی نجران از اجلای رواد هست که لا اشکال در این، ولی و اکثر روایات عبدالرحمن ابی نجران به طریق عاصمه که اون قضایای امیرالمومنین علیه السلام را نقل میکنه از محمد ابن غیث، در ترجمه او گفتن که از اصحاب امام رضا علیه السلام هست و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را درک نکردند. معلوم های خوبی فرموده که ما هم یه روایت پیدا نکردیم که در اونجا در غیر این مورد که عبدالرحمن ابی نجران از امام کاظم علیه السلام نقل کرده باشه، از غیر امام رضا نقل نشده. روایتی از امام جواد علیه السلام داره، ولی خب روایت از امام کاظم علیه السلام نداره. روی حساب روایت عبدالرحمن نبی نجران از موسی بن جعفر علیه السلام در حسب اون چی که در کتاب نقل شده فقط همین یک روایت، ما روایت دیگه نداریم. به اینم خود این مطلب هم نشون میده که نقلش از امام کاظم علیه السلام هم به نحو ارسال باید باشه، منتها در عبارت نیومده. خود این نشوندنده اینه که حتی به حسب نقل مرحوم سلوخ هم ما نمیتوانیم این را جز روایات مسنده بگیریم. نه ولی از جهت نقل روایت، روایتی که از بعد
قبول
داشته از روایت این که بله جلالتش جای اشکال نداره، بله ثقتون ثقتون
از این که
نه این قاعده رو که ما اگه بخوایم در سند روایت به این قاعده استدلال بکنی، همه مواردی که شخص جلیل در روایت باشه دیگه به اون راوی بعدی نباید نگاه بشه. که مثلا
خود مرحوم خویی قبول داره، خود مرحوم خویی اینو داره که دوراره مرسلاتش مورد
مزمره غیر از مرسله است. مزمره ببخشید اونجایی که تعبیر نمیاره که اسم امام علیه السلام را ذکر نمی کنه، میگه سألتوهو مثلا، در جایی که به صورت مزمر میگه اونجاها فرمودن که این که سوال بکنه زراره، احتمال این که از غیر امام سوال بکنه بعد همون مطلب غیر امام را برای ما نقل بکنه، این احتمال در حق زراره داده نمیشه. پس اون ضمیر مرجع ضمیر در سالتو حتما امام معصوم علیه السلام اون مال اون مورده، ولی در جایی که از بعض بگه، اگه اون جایی که از بعض بگه اونجا را مرموم خوبی بخواید نسبت بدی که ایشون فرموده اون روایت معتبره، نه ایشون ممکنه بعضی ها بفرمایید، ولی حالا نمیده این با مبانی مرموم های خوبی سازگاری نداره، با اونجا که تصریح به اون کرده در مقاعد متعدد تصریح نداره. حالا این در مجموع اشکال سندی در این روایات این میشد که در به نظر ایشون روایت دوم به سوم که اشکال سندیش واضح هست، اشکال بله روایت اولم اشکال سندیش به خاطر تردید بین ارسال به اسناد یا اطمینان به ارسال. حالا علایالن اسناد احراز نمیشه، بعضی از شواهدی که ذکر کرده موجب این میشه که قرنه اطمینان به ارسال پیدا بشه، بعضی از شواهد برای این جهته که لااقل تردید بین این که روایت صادره مرسلتن صادر شده یا مسندتن صادر شده موجب تردید میشه. علایال نتیجه مشترک همه این شواهد وجود اینه که بله حجت بر این که روایت به صورت مسند نقل نشده حجت بر این جهت نداریم. نون حساب به این روایت نمیشه استدلال کرد. خب این فرمایش مرحوم آقای خویین. حالا قبل از این که مناقشه مدحیس و دلالا در مدلول اینا بخونیم، قسمت حالا این مختصر مربوط به این جهت رو عرض کنیم، به بحث مربوط به التزام به مضمون اینها برسیم. اون چی که در مورد سند میشه نسبت به این روایات گفت، به ملاحظه اون چی که در روایت دوم که نقل احمد ابن محمد باشه، اون روایت دوم که من حیث و سند قابل اعتبار بود، اما روایت اول اشکال در روایت سوم که معلومه قابل قبول جای بله جواب نداره، اشکال مگر به بعضی از وجوه مثل این که راوی در او احمد ابن محمد ابن عیساست، احمد ابن محمد ابن عیسایی که احمد ابن محمد ابن خالد را از قوم بیرون کرده به خاطر نقل از ضعفا، خودش از ضعفا نقل بکنه، بعضی از این را مثلا اونا وجهی نیست، مبنایی نیست که عده متنابه بهش ملتزم شده باشن، ولی با نظر از او راه دیگه برای توصیف روایت است. عمده همون روایت اوله. آیا این فرمایش مرحوم آقای خویی در روایت اول اشکال سندی تمام یا اشکال سندی تمام نیست؟ اونی که اینجا در ذیل فرمایش ایشون عرض میشه اینه که اگر ما احراز بکنیم که ارسال در روایت شیخ از امام رضا علیه السلام و اسناد در روایت مرحوم صدوق از امام کاظم علیه السلام، اگه این رو احراز بکنیم، خب بله این مطلبی که مرحوم آقای خویی فرموده که معنا نداره که شخصی که خودش مستقیما از امام متقدم سوال کرده دوباره بیاد از امام متأخر به نحو مرسل نقل بکنه، بله این اشکال سندی، اشکال به اصطلاح از این جهت تامه. ولی اگر ما اینجور بگیم که اونی که در تحذیب و استفسار اومده، با توجه به این که اون چی که در تحذیب و استفسار و بافی اومده که در کلام کنه مرحوم آقای خویی هست، در روایت شیخ ابوالحسن مطلق هست، نه ابوالحسن رضا نیومده، فقط این کلمه امام رضا علیه السلام در وسائل ذکر شده، و بنابر این فرض ما با دو روایتی مواجه هستیم که در هر دو روایت امامی که از او روایت شده است امام ابوالحسن مطلقه. ابوالحسن مطلق هم بر اساس فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا و در بقیه موارد حمله بر امام کاظم علیه السلام میشه. کل ما اطلق عنوان ابوالحسن مراد از او امام کاظم علیه السلام است، مگر در جایی که قرینه باشه. خب در اینجا اگه ما اینجوری این سند این دو روایت رو حساب بکنیم، این روایت با دو سند به این کیفیت می شود مثل روایات حریص که در دو نقل به دو نقل به کیفیت برای ما نقل شده، یک نقل مسند، یک نقل مرسل. ولو مرحوم آقای خویی در اون موارد هم این اشکال رو میکنه، ولی اونجا مثل مرحوم آقای تبریزی به از این اشکال جواب دادن، فرمودن که نه، ما بله در جایی که از امام واحد راوی نقل میکنه، یک جا به صورت مسند یک جا به صورت مرسل، احتمال تعدد روایت وجدانن داده میشه، ظاهر الفاظی که در سند روایت هم ذکر شده، ظاهر الفاظم اینه که دو تا روایت مستقل از همدیگه نقل شده، احتمال تعدد که هست، با توجه به این که ثبوتاً هم یا معقول هست که راوی یک جا از امام به واسطه شنیده ولی مطمئن نشده، دوباره به امام مراجعه بکنه، از امام مباشرتاً سوال بکنه، این احتمال وجود داره. وقتی این احتمال وجود داشته باشه وجداناً و حجت بر خلاف نداشته باشیم، باید به این ظاهر عهد بکنیم. روی نصاب در مواردی در مثل روایات حدیث همون مواردی که مرحوم خوی اشکال کرده به تردید بین ارسال و اسناد، همه اون موارد رو مرحوم تبریزی قائل به این شدن که نه، همون موارد حجت، ما با اون نقل مسند میتونیم اخذ بکنیم، چون ممکنه حدیث قبلا این را به واسطه شنیده ولی بعد خودش مبارشتا از امام چیز شده. ما قرینه و حجت بر خلاف این که نداریم، احتمال این مطلب که به میان بیاد ما موظف به عقص به ظاهر هستیم، مگه در جایی که قرینه بر خلاف باشه، قرینه بر خلاف که نداریم. روی این حساب در محل بحثم اگر بحث اونی که در نقل مرحوم شیخ هست، اونی که در عبارت مرحوم شیخ هست، اگر ابوالحسن علیه السلام توصیف شده باشه به امام رضا علیه السلام، اون اشکال اشکال سندی تمامه، ولی اگر توصیف نشده باشه طبق قاعده عام به این روایت میتونیم با همین سند مسند، با همین سندی که درش رجل نیست، به این سند اعتماد بکنیم. روایت دوم هم که مشکل سندی نداشت، اما من حیث دلاله، آیا مضمون این روایت در برای اثبات این مدعا تمام هست یا تمام نیست؟